به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من
ایران
مالی پاکستان با نمایندگی شرکت بین‌المللی در روسیه مرزی شعله ور شدن آتش درگیری‌ها در شرق اوکراین بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم مدیر آژانس دولتی استخدامی تاجیکستان از ترک شغل 3000 کارمند در سال گذشته 2021 خبر داد. جمعه دولت گفت این تعداد شامل افرادی برکنار شده از منصبهایشان نمی شود و تاکید کرد که این میزان در سال 2020 نزدیک به 1431 نفر بود. اما فاضل جان فتولایف کارشناس مستقل تاجیک معتقد است که دلیل اصلی ترک شغل کارمندان نهادهای دولتی در تاجیکستان حقوق و دستمزد پایین نبودی بیمه تامین اجتماعی و امتیازات مالی است و گفت زیرا در تاجیکستان حقوق ماهانه کارمندان دولت بین 1300 تا 1400 سومانی است که در شرایط گسترش ویروس کرونا و افزایش قیمت مواد غذایی بسیار اندک است از این رو بیشتر افراد یا باید به تجارت مشغول شوند و یا برای کار به روسیه روند در مراسم به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تجهیزات ویژه کشف مواد هسته‌ای و رادیواکتیوی تحویل داده شد این تجهیزات شامل ماشین های ویژه مجهز به سامانه کشف و شناسایی مواد هسته‌ای و رادیواکتیو می شود این سامانه را وزارت انرژی آمریکا برای استفاده کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرز با افغانستان اهدا کرده است این مجموعه که 10 میلیون دلار ارزش دارد شامل لباس حفاظتی دستگاه های ویژه برای عملیات در مناطق کوهستانی تجهیزات مینروبی دوربین های دید در شب فرستنده های ایستگاه های رادیویی ماشین های نظامی ویژه دارای تجهیزات حساس برای تشخیص انتقال غیر قانونی مواد هسته‌ای و رادیواکتیو است دبیر اولی سفارتخانه تاجیکستان در ایران نقش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در توسعه مناسبات ایران و تاجیکستان را بسیار مهم ارزیابی کرد معروف جان عبدالرحمن در مصاحبه اقتصادی با رادیو تاجیکی صدای خراسان افسود وبسایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز عملکرد خوبی دارد زیرا با سرعت و دقیق واقعه ها و اخبار مختلف را منتشر میکند وی در این زمینه گفت
نقش رادیوی صدای خراسان در توسعه همکاری های بین دو کشور علل خصوص در توسعه همکاری های هم فرهنگی هم اقتصادی هم تجارتی خیلی مهم میباشد چون تمام رویدادهایی که بین دو کشور برگزار میگردند صدای خراسان اونا سری وقت در کوتاه‌ترین فرصت در نزدیک‌ترین فرصت اونا رسانه‌ای میکنند که به منفعت هر دو کشور هست هر دو کشور همزبان وبسایتش خوب است چون خبرها را اون خبرهایی که در تاجیکستان با وقوع می پیوندد و در رسانه های تاجیکی نشر می شوند اونا روی کار می آرند و آینده روی کار بیارند یعنی خبرهای کامل و صحیح هست این به منفعت کاری هم رادیوی صدای خراسان خواهد بود و هم به منفیت تمام این خبرنگارای این مجموعه. اگر در رشد روابط بین دو کشور چنین عملهای در وقتی یعنی نشان دادن پیشرفت اقتصادی تجارتی و مالیات خیلی خوب می باشد. علاوه خصوص که بدل تجارت باید ما یک برابر بودی تجارت آمریکا همکاری فرهنگی هفته گذشته دو تئاتر
وزیر مالی تاجیکستان نمایندگی بین‌المللی سرمایه گذاری در آسیای مرکزی دیدار کرد. در دیدار فیضالدین قهارزاده و خانم کساندرا کولبرت راجع به سطح فعلی همکاری های دو جانبه و دورنمای مناسبت های دوشنبه با این نهاد مالی بحث و تبادل نظر شد. طرف ها موضوع حمایت مالی شرکت بین‌المللی سرمایه گذاری از فعالیت بخش خصوصی، دادن سبکی های مالی، ضرورت اصلاحات در نظام مالیاتی و کاهش بهره قرض های بانکی در تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. مقامات تاجیکستان از رشد اقتصادی 9.2% در سال گذشته 2021 در این کشور خبر دادند. بر اساس برآوردهای رسمی چنین رشد اقتصادی حداقل در 17 سال گذشته برای تاجیکستان بی‌سابقه بوده است. در این زمینه توضیحات ابرار میرسیدوف کارشناس اینستیتوت اقتصادی تاجیکستان و استاد فرهنگستان علوم ملی این کشور و عبدالمنان شریفوف کارشناس مستقل اقتصادی را میشنوید.
تاجیکستان این رشدش واقعا هم درست است به نظر من. برای چی؟ این آمارها هم همین دلیل به اون است. برای اون که ذخیره های اقتصادی و ذخیره های طبیعی تاجیکستان از اکنون از خود کردن را آغاز شده است. انرژتیکی که مالا استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده استفاده است، همین عامل های این رشد است.
به نظر من در سال 2020 مجموع محصولات داخلی کشور هم حداقل 15 یا 20% رکود داشت، کم شد و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر به قرنطینه و از کار ماندن کارخانه و کمشوی جای کار، بلکه بستگی دارد به کمشوی انتقال پول مهاجران.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. در روزهای اخیر شوله های درگیری در شرق اوکراین بار دیگر زبانه کشید و بیمی وقوع جنگ همه‌جانبه نگرانی ها را در منطقه به شدت افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
آتش زیر خاکستر جنگ در شرق اوکراین این روزها بار دیگر زبانه کشیده. جنگی که آمریکا و ناتو مدعی بودند روسیان را کلید خواهد زد اما مسکو و مقامات جمهوری های مردمی دونسک و لوهانسک نیروهای اوکراینی مورد حمایت غرب را مقصر وقوع آن می دانند.
اوضاع در شرق اوکراین در نتیجه دخالت و تحریک آمریکا و ناتو بحرانی است. اوکراین با بیش از 150 هزار نظامی و 400 تانک آماده حمله نظامی است. روسیه هم آماده دفاع از 700 هزار شهروند روستبار در شرق اوکراین است.
گیری‌های اخیر در منطقه دونباس سیلی از آوارگان را که عمده آنها روستبار شرق اوکراین هستند، آنه مناطقی در خاک روسیه کرده است.
برای جلوگیری از تفاوت گسترده غیر نظامیان از شهروندان جمهوری لوگانسک درخواست می‌کنم هر چه در وارد
این یک دیگر را مقصر آن
اغزاش و هم در دونباس با اقدامات
ولادیمیر پوتین امور احضار نظامی اخیره برای خدمت در شرایط اضطراری زیر پرچم را صادر کرده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هرچند گفته وارد جنگ نمی شود، اما قول داده از اوکراین حمایت و روسیه را با تحریم های شدید تنبیه کند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان از بررسی موضوع صادرات خشکبار و گوهرسنگ‌های این کشور به امارات عربی متحده خبر داد. جمشید جمعه‌خان‌زاده گفت که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی اکسپو دبی با طرف امارات درباره صادرات خشکبار و گوهرسنگ‌های دو شرکت تاجیکستانی توافق شد و تاکید کرد که به دلیل استقبال بازدیدکنندگان به بخش خصوصی امارات از خشکبار کشاورزان ناحیه اشت ولایت‌ساخت و گوهرسنگ‌های شرکت اسرار سنگ مذاکرات برای صادرات این دو محصول به امارات انجام شد. اکنون این دو شرکت تاجیکستانی اجازت‌نامه صادرات انواع زردالو و گوهرسنگ‌ها به دبی را به دست آوردند. فولاد آشوروف مدیر شرکت زردالوی ناحیه اش نیز گفت علاوه بر صادرات خشکبار این شرکت به روسیه، قزاقستان، چین، انگلیس، لهستان و لیتوانی، زمینه در اختیار مشتریان اماراتی قرار دادن محصول این شرکت نیز فراهم شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین روز حضور خود در محل برگزاری 58مین کنفرانس بین المللی امنیت مونخن در آلمان با بعضی از مقامات سیاسی کشورها دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان از برلین آلمان.
در روز دوم اجلاس و در سالن کناری محل سخنرانی ها، سخنرانی هایی که تنش میان روسیه و اوکراین در محور آنهاست، در این حال مذاکرات وین هم در اجلاس مونیخ مطرح است. از جمله اولاف شولت صدر اعظم آلمان که گفت فرصت رسیدن به توافق که اجازه برداشته شدن تحریم ها را می دهد داریم. و در سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران که برنامه های فشرده ای را دارد، در دیدار و گفتگو با آن لینده وزیر خارجه سوئد با محور توسعه روابط دو کشور و بررسی بحران های غرب آسیا و گفتگو با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که در آن آقای امیر عبداللهیان آمادگی ایران را برای تداوم گفتگوها با عربستان اعلام کرد و گفت این موضوع بیشتر به اراده طرف مقابل بستگی دارد. دیدار و گفتگو با آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان با حسین امیر عبداللهیان که دو طرف از باز شدن مسیر ترانزیت دو کشور گفتند و وزرای خارجه ایتالیا و هلند که به دیدار همتای ایرانی خود در محل اقامتش رفتند. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش که کشورش میزبان گفتگوهای ایران و 4+1 است و آقای امیر عبداللهیان گفت کارزار رسانه‌ای در غرب برای دستیابی به اهداف مذاکراتی ایران تأثیری ندارد. او از تروریسم اقتصادی و بدعهدی‌های آنها هم انتقاد کرد. وزیر خارجه کشورمان در دیدار با همتای ایتالیایی خود هم گفت روابط با اروپا در دولت جدید ایران با نگاه متوازن پیگیری می شود.
امین شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری اجلاس امنیتی مونیخ.
کارکنان اداره آبیاری زمین ختلان، انشاءاباد و شبکه های انتقال آب را بازسازی کردند. در این زمینه صدای بابا جان امام و تاج الدین سفرزاده رئیسان اداره آبیاری نایه های کوشانان و بخش ولایتی ختلان را میشنوید.
در شبکه آبرسانی 37 کیلومتر شبکه آبرسانی را تازه کردیم. این شوتوی گیره تکنیکی و آبچین کنکو و اسکوی آبکشی رو 20-22 سه عدد از تعمیری جوری و کپیتالی برآورده. ما 123 گکتار زمینوی حدود نوحیه رو حالت مدیتریش خوب کردیم.
در نوحیه بخش نیز طبق همین نقشه چورابینی عمل کرده با فرصت مناسبی تکنیکی در 4 جماعت دهات نوحیه بخش با توزه کردن زهبر و زهکشو شروع نمودند.
کانال مذکور باید 18 کیلومتر 300 متر باید توزه کنیم. با خواجگی دهخانی و اساسیات خدمات خبر رسانی کانال مگسترالی توشروبود با مسافه 13 کیلومتر با پروگی توزه کرده شد. گنجایش او کمتر مشکلات بود که سولای طولانی کانال توزه کرده گرد قسمان توزه کرده میشد. این شکل نه که ما با نقشه گرفتیم که با پروگی توزه کنیم با موسم نوی آبدی اموده باشیم.
20 نسخه خطی منحصر به فرد جهان به منظور میراث مشترک ایران و هندوستان به همت مرکز ایرانی همانند سازی شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
این کتاب ها همانند نسخه های خطی هستند که در جهان جزء آثار منحصر به فرد به شمار می آیند. 4 قرن پیش کتابی به زبان فارسی با مینیاتورهایی بسیار زیبا درباره زندگی شاه جهان، یکی از شاهان مسلمان هند نگاشته شد. نسخه خطی اصلیش اکنون در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می شود. حالا این کاملترین کتاب همانند آن نسخه خطی است که در 2 جلد چاپ شده است.
یکی از بهترین کتاب هم از نظر نثر و هم از نظر عبارات و منابع تاریخی خیلی مورد اهمیت است و حدود 36 تصویر داره که از زیباترین مینیاتورها
در قرن 19 میلادی اطلاع مردم شناسی و شناسی این کشور را گیر کرد. آن زمان در هند بود. آن را بسر آن و زیبای فارسی نوشت. آن کتاب نسخه خطی اصلی بود. اما این نند آن
بیشترین نسخه هایی که هستش که این ارتباط بین مسلمان و غیر مسلمان، هندی و ایرانی رو نشون میده. خیلی جالبه.
اسم که سکنتو ما چینج کر دیا جاتا.
ما نسخه های خطی منحصر به فرد را همانند سازی میکنیم تا هم در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و هم قرن‌های بیشتری ماندگار باشد.
در کنار اینها چند نسخه خطی منحصر به فرد دیگر به زبان فارسی نیز همانند سازی شده است. این همانندها به کتابخانه‌های سراسر جهان ارسال می‌شوند تا در گنجینه جهان باقی بماند. همانند سازی این آثار منحصر به فرد فارسی کمک می‌کند جایگاه علمی، هنری و فرهنگی ایران در حافظه تاریخی آثار مکتوب جهان همچنان باقی بماند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اما هنرمندان و مسئولان حفظ آثار باستانی در هرات افغانستان تلاش میکنند هنرهای سنتی و آثار ارزشمند تاریخی این ولایت همچنان حفظ گردد. گزارشی بهنام یزدانی، خبرنگاری صدا و سیما را از کابل با هم میشنویم.
عشق و علاقه استاد احمد جان امیری و چند نفر از دوستانش برای زنده نگه داشتن هنر کاشیکاری باعث شده تا هنوز صدای چکش از این کارگاه به گوش برسد. اینجا کارگاه کاشی‌سازی مسجد جامع بزرگ هرات است. کارگاهی که قرن‌هاست فعال است.
به خود شما معلوم میکنه به جایی که ما میرفتیم ما بیشتر حقوق و بیشتر تیم ندن. به خاطر همین شوق و علاقه و چی که داشتیم نرفتیم، به هیچ جا نرفتیم.
این کارگاه که دست کم تا همین چند سال قبل 100 نفر در آن مشغول بودند، در سال اخیر هنرمندان آن کم و کمتر شده است. با این حال هنوز تعدادی هستند که اجازه ندادند کوره این کارگاه کاشی سازی خاموش شود.
یک علاقمندی داشتم که روز برسم من در این کارگاه بیایم و میرفر بیاموزم و ترویج بدم.
کاشی ها با ظرافت خاصی در مسجد جامع بزرگ حرات استفاده می شود. مسجدی که در یک زمان گنجایش 100,000 نمازگزار را داشته است.
وقتی آدم به جامع بزرگ آرامش خاص به دست می
ده. جامع بزرگ حرات در زمان بارها تحف و باستر شده است. این مسجد نمونه با شکوه از معماری اسلامی و هنر کاشیکاری و خطاطی را در 8 سال گذشته به نمایش گذاشته است. مسجد به عنوان این مسجد جامع بزرگ دنیا نیز یاد شده است.
نماز جمعه میشه، یعنی بیش از 20,000 نفر هم بگیم میاره، یعنی کسان که از ولایت ها بادغیس و دیگه به نماز اشتراب.
حراسان از قرنشه تا خروج اشغالگران آمریکایی در سال جری شاهد جنگ های بودن.
برابری از مدرسی کنند آن بس هم میزان رسید. یاران همراه، بخشی سیاسی برنامه این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان مطار زندان مستقیم منشونه ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش همکارمون آقای خلیلی که در آن شکست بزرگ امنیتی رژیم صهیونیستی مبارسی قرار گرفته است.
ماموریت موفق پهپاد حزب الله در عمق سرزمین اشغالی فلسطین و بازگشت سالم آن به لبنان شکست بزرگ امنیتی را سامانه گنبد آهنین و دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی رقم زد. روز در چند نوبت صدای زنگ خطر در سرزمین های اشغالی به ویژه در الجلیل به صدا در آمد و متعاقب آن مقام های ارتش رژیم صهیونیستی از ورود به منطقه و فعال شدن سامانه موشکی گنبد آهنین خبر دادند و پس از شکست این سامانه در رهگیری و انهدام پهپادی یاد شده، صهیونیست ها با پرواز در آوردن جنگنده ها و بالگرد های خود سعی کردند پهپاد را سرنگون کنند که در این هدف با شکست رو بودند. ارتش رژیم صهیونیستی ساعت بعد با اعتراف به شکست خود در رهگیری پهپادی که از لبنان وارد سرزمین های اشغالی شده بود اعلام کرد که با وجود فعالیت سامانه گنبد آهنین و استفاده از جنگنده ها و بالگرد های نظامی نتوانستند که پهپاد را هدف قرار دهند. حزب الله لبنان ساعت بعد در بیانیه اعلام کرد یک فروند پهپاد حسان روز جمعه به مدت 40 دقیقه در عمق 3 کیلومتری اشغالی به پرواز آمده و با وجود همه تلاش های زیاد و پیاپی دشمن برای سرنگونی، بعد از انجام ماموریت شناسایی با موفقیت به خاک لبنان بازگشته است. نفوذ این پهپاد به عمق سرزمین‌های اشغالی آن هم در روزی پس از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان می آشکار بس نیست هاست که آنچه او روزی شنبه سخنرانی خود در توانندگی حزب الله در تبدیل پهپادهای
Yeah.